بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته بعضی از مباحث بنیادی درباره حقوق که اصطلاحاً به فلسفه حقوق مربوط میشه مطرح کردیم و تا اونجا که خدای متعال توفیق داد عرایض محدود و مختصری را به عرض رسوند. تجلسه گذشته به اینجا بحث منتهی شد که تا اونجا که ما اطلاع داریم هیچ یک از مکاتب فلسفه حقوق نتوانستند یک تبیین منطقی و برهانی برای اثبات حقوق ارائه بدند. یعنی وقتی میگیم همه انسانها حقوقی دارند که اینها حقوق طبیعی و فطریشون هست، یک سلسله حقوق اساسی دارند، یه سلسله حقوق موضوعه دارند که در قوانین خاصی اثبات میشه، یا اونایی که پیروان ادیان هستند در دین خاصی براشون اثبات شده، چه دلیل عقلی و برهانی وجود داره که این حق برای این فرد یا برای جامعه وجود داره؟ عرض کردیم که در حد اطلاع ما هیچ برهانی برای این مطلب نتوانستن ارائه بدن. ادعای ما این است که این مطلب را تنها بر اساس بینش الهی میتوان توضیح داد و به اینجا رسیدیم که همونطور که در رساله حقوق امام زین العابدین صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین بیان شده، اصل همه حقوق حق خداست بر انسانها و سایر حقوق شاخه هایی است که از این ریشه اساسی میروید و اگر این ریشه وجود نداشته باشه سایر حقوق درختی میماند بی ریشه. به تعبیر قرآن کریم شجره خبیثه اجتفت من فوق الارض ما لها من قرار، درختی که ریشه در زمین نداشته باشه این میپوسه میگنده نتیجه نمیده، باری نخواهد داد. اما اگر درخت ریشه محکمی داشته باشه، این ولو شاخ و برگش هم گاهی به خشک پژمرده بشه، به خاطر اینکه ریشه ثابتی داره بار دیگه میتونه شاخ و برگ بده. این یک تمثیلی بود. ادعایی که ما داریم در این مبحث این است که اول ما باید حق الهی را ثابت کنیم و بعد بر اساس حق الهی سایر حقوق را. در اینجا دو تا اشکال فنی مطرح میشه. این مباحث همونطور که بارها اشاره شده مباحث بسیار پیچیده است که صاحب نظران هم در تحلیلش و فهمش و هضمش دچار اشکال میشند، ولی به حمد الله به خاطر سطح فهم مردم عزیز ما که بعد از انقلاب خصوص خیلی بالا آمده، میشه مطالب را طوری ساده کرد که اکثریت شنوندگان ما بتونند درک کنند و هضم کنند. یک اشکال این است که همونطور که قبلا توضیح دادیم، حق دو پایه دارد. حق برای کسی ثابت می شود، علیه کس دیگری. خواه حق یک شخص خاصی بر شخص خاص دیگری باشی، یا شخص فردی بر جامعه، یا بالعکس. حق برای کسی ثابت میشه، او میشه ذی حق یا من له الحق. بر دیگری ثابت میشه، یعنی باید اون شخص این حق را رعایت کنه، اون میشه من علیه الحق. وقتی ما میگیم خدا حق دارد، او میشه ذی حق، من له الحق. حق دارد بر بندگان، یعنی بندگان وظیفه شون این است که حق خدا را ادا کنند. و این یکی از مواردی است که حق و تکلیف با هم تضایف پیدا می کنند. از یک طرف حق برای کسی ثابت میشه، در مقابلش هم تکلیف برای دیگران که اون حق را ادا کنند. حالا سوال اینه که معمولاً کسی که حق برای او ثابت میشه میخواد از این حق استفاده کنه، یه نفعی میبره از این حقش. فرض کنید که شوهر بر همسرش حق دارد، یا همسر بر شوهرش حق دارد. پدر و مادر بر فرزند حق دارند، یا فرزند بر پدر و مادر حق دارند. اون کسانی که ذی حق هستند از این حقشون یه استفاده ای میکنن، یه نفعی میبرند. وقتی میگیم خدا حق دارد بر بندگانش، مگه خدا میخواد استفاده از بندگانش بکنی؟ چه نفعی خدا از بندگانش میبره که او حق دارد و دیگران باید حقش را ادا کنند؟ این اشکال در واقع فرع اون تعریف است که وقتی گفتیم حق برای کسی ثابت میشود، به نفع کسی و به ضرر کسی دیگری، بر عهده شخص دیگری. اون وقت سوال میکنم که وقتی شما میگید برای خدا حقی ثابت میشه، یعنی خدا از اینجا نفعی میبرد از انسانها به خاطر این حقی که داره برای انسان؟ خدا منزه تر از آن است که از هیچ کسی هیچ نفعی ببری. خدا نیازی به کسی ندارید، نفعی از کسی عائد او نمیشی. پس این چه معنا داره که بگیم خدا حق دارد؟ به عبارت دیگه، حق داشتن با نفع بردن، سود بردن، استفاده کردن مساوی است. کسی که حق دارد یعنی استفاده میکنه از حقش، میتونه استفاده کنه، ولی خدا هیچ استفاده از کسی نمیتونه ببره. زمینه ای اصلا برای اینکه خدا از کسی نفع ببره وجود نداره. همه چیز از اوست. او در ذات خودش واجد همه کمالات به صورت بی‌نهایت است. چه نفعی از کسی عائد او میشه؟ یک جواب اجمالی داره که این تعبیر یک تعبیر اعتباری است برای فهم ما اینجور گفته شده. یعنی خدای متعال وقتی میخواد برای بندگانی صحبت بکنی، باید با زبانی صحبت بکنی که اونها بفهمند، به گونه ای از مفاهیمی استفاده کنی که برای اونها مفید باشی. ما چون انسانها در بین خودمون ذی حقی داریم که از حقش استفاده می کنه، این مفهوم را توسعه می دیم. بگیم همونطور که پدر و مادر بر فرزند حق دارن، به طریق اولا خدا هم بر بندگانش حق دارن. این برای فهم ماست، ولی حقیقت مطلب چیز دیگری است. خب اون وقت سوال میشه که اگر این فقط در مقام تفاهم و برای فهم ما اینجور گفته شده، پشتوانه این اعتبار چیه؟ یعنی وقتی ما میگیم خدا میفرماید من حق دارم، این یک امر اعتباری است. حقیقت اینجور نیست که خدا نفعی ببره، اما وقتی یه چیزی را اعتبار میکنن یه پشتوانه ای دارد، یعنی به خاطر یک حقیقتی امری را اعتبار میکنن. مالکیت انسان ها اعتباری است، اما پشتوانه این مصالحی است که در مالکیت وجود داره. وقتی کسی مالک چیزی هست، از دسترنج خودش استفاده میکنه، مالک میشه، این مصلحتی پشت این اعتبار هست تا مردم تلاش کنند، زحمت بکشند، از کار خودشون مصلحتی را برای جامعه تأمین کنند، نفعی را برای جامعه تأمین کنند، انگیزه داشته باشند برای کار کردن. اون میشه پشتوانه این اعتبار. وقتی میگیم خدا اعتبار میکند حق را برای خودش، پشتوانه چیه؟ این یک سوال بسیار عمیق و فلسفی و فنی است که باید در مجامع علمی با مقدمات زیادی جواب داده بشه. من سعی میکنم با استناد از اولیاء خدا که در اینجا بتونم یک جواب سادهی برای این عرض بکنم. یه اشکال دیگری هم هست، اونم رو عرض میکنم، جوابشو با هم خدمتتون ارائه میدم. برای اینکه جواب این اشکالات روشن بشه یک مقدمه عرض میکنم. اون مقدمه هم بحث عمیقی است، سعی میکنم ساده عرض کنم. ما وقتی یک کاری را انجام میدیم به عنوان یک موجود عاقل، کار را به خاطر نتیجهش انجام میدیم، یعنی یک هدفی را منظور میکنیم که برای رسیدن به اون هدف این کار را انجام میدیم. حالا چه کارهای ساده باشه، مثل غذا خوردن فرض کنیم، هدف ما سیر شدن است، هدف ما رفع نیاز بدن هست، یا هدف ما لذت بردن است، غذا میخوریم تا اون نتیجه برش مترتب بشه. در جامعه کارهایی را انجام میدیم، هدفی داریم از این کارها، کار میکنه تا مزد بگیره کارگر، تا برسه به ارتباطات اجتماعی، دولت، مردم، روابط اونها، روابط بین الملل. کارهایی که عاقلین انجام میدن به خاطر یک هدف است. ما چون هدفها را نداریم، فاقد هستیم، کار انجام میدیم تا به اون هدف برسیم، یعنی گرسنه‌مونه، سیر نیستیم، غذا میخوریم تا سیر بشیم. اگه سیری را همیشه داشتیم تا اینو داشتیم غذا بخوریم. اگه لذت غذا خوردن را همیشه درک میکردیم، بدون اینکه بریم دنبال اینکه غذا تهیه کنیم، بپزیم، بسازیم، آماده کنیم، همیشه لذتش را درک میکردیم، تا اینو داشتیم بریم این کار را انجام میدیم. چون نداریم کاری را انجام میدیم تا به چیزی که نداریم برسیم، اون میشه هدف ما. خدای متعال که کاری را انجام میده، نه به خاطر این است که چیزی را ندارد و میخواد در اثر انجام دادن اون کار واجد بشوند. پس خدا چرا کار انجام میده؟ او که همه چیز را در ذات خودش داره، همه کمالات را به نحو اتم و اعلا واجد هست، پس چرا کار انجام میدی؟ این یک بحث بسیار پیچیده است در الهیات، که آیا افعال الهی دارای هدف و غرضی است؟ کاری که انجام میده برای اینکه به یک غرضی نائل بشه یا نه؟ جواب ساده ای که میشه به این داد اینه که خدای متعال چون کمال مطلق است، اصالتاً ذات خودش و کمالات خودش را دوست داریم. چون دیگه کمالی بالاتر از اون نیست تا او دوست بداره. ولی وقتی یک موجود کاملی را ما دوست می‌داریم، به تبع آثارش هم را دوست می‌داریم. این لازمه محبته. شما وقتی این شخصی را دوست می‌دارید، خانش هم را دوست می‌دارید، لباسش هم را دوست می‌دارید، شکل و قیافش، عکسش هم دوست می‌دارید، هر چی به او تعلق داشته باشه دوست می‌دارید. ما که اهل بیت را دوست می‌داریم، هر جایی به نام اونها باشه دوست می‌داریم. مرقدشون را دوست می‌داریم، ذریحشون را دوست داریم، خاک قبرشون را دوست داریم. با اینکه این خاکه، این ربطی به خود اون شخص نداره، اما همین که انتساب به او داره، محبت به او سرایت می‌کنه. شما بچه‌تون رو که دوست داری لباسش هم دوست داری. روابط دوستانه‌ای که بین هر دوستداری و محبوبی برقرار باشد به آثارش هم سرایت. این لازمه محبتی. لازمه محبت این است که همونطور که ذات محبوب دوست داشته میشه، آثارش هم دوست داشته میشه. خدا ذات خودش را چون کمال مطلق است، از همه چیز بیشتر دوست داری. اما آثار این کمال هم به تبع مورد تعلق، مورد اراده، مورد محبت قرار میگیری. یعنی هر جا کمالی باشد از اون جهتی که کمال است، اثری از کمال الهی است. یعنی خدا اون کمال را دادی، یک تنزلی از کمال اوست، یک پرتوی از کمال بی‌نهایت اوست، یک شعاعی از خورشید بی‌نهایت جمال اوست. او چون ذات خودش را که کمال مطلق است دوست داری، آثار این کمال را هم دوست داری. تا میرسه به انسان، کمال انسانی، اون وقتی کمال انسان است که با اراده و اختیار خودش حاصل بشی. اگر شما از این ربات هایی که درست میکنند ببینید که به صورت مصنوعی یه ابزاری درست کردن که شما وقتی در خونه را باز میکنید میگه سلام، یا سرش هم را خم میکنید، ولی هیچ شعوری نداره. یک کلمه از این صادر میشه سلام، سرش هم را خم میکنه. شما هیچ وقت احساس نمی کنید که این به شما علاقه داره، شما را دوست داره، این احترام میگذاره به شما. یه ماشینیست، یه حرکت مکانیکی در واقع انجام میدی، درکی نداره، شعوری نداره. یه نفر که به شما، یه بچه‌ای وقتی به شما سلام میکنه، با اون سلامی که ماشین به شما میگه سلام خیلی فرق میگذارید. چرا؟ برای اینکه بچه در همون حد خودش میفهمه که داره به شما احترام میگذاره. چون شعور داره، چون اراده میکنه، کارش ارزش داره. ولی هیچ وقت شما از اون ماشین تشکر نمیکنید که به من سلام کردی، منم به شما سلام میکنم، علیکم السلام، خیلی متشکرم. هیچ جای تشکری نداره، اون چیزی نمیفهمه که شما جوابی بهش بدید یا ادای احترامی بکنید. کار او احترام نیست، ناشی از اراده نیست، شعور نداره، درک نداره. کلمه سلام همون کلمه ایست که یک انسان با شعور میگه. یا ضبط صوت، حالا چرا به اونجا بگیم؟ یه ضبط صوتی دائما میگه سلام سلام، شما به این ضبط صوت خیلی احترام میگذارید که به شما سلام میکنه؟ پس این کار اون وقتی ارزش داره که از شعور و اراده فاعل صادر بشه. بخواد به شما احترام کند، اون وقت بگه سلام. بتونه اراده بکنه، بتونه سلام بکنه، بتونه نکنه، اون وقت انتخاب کند سلام کردن را، این میشه احترام و به شما برایش ارزش قائلی. خب انسان کی کارهاش کمال انسانی دارد؟ یعنی اگر سخن خوب میگه، این سخنش ارزش دارد، اون وقتی که از روی شعور بگه، اون وقتی که بفهمه چی میگه، اون وقت که انتخاب کند این کار را. اما اگه به صورت ماشین عادت شده باشی چه ارزشی داری؟ پس کار خوب انسان، کمالات انسانی، منوط است به این که از روی شعور و آگاهی و از روی اراده و انتخاب خود شخص صادر بشی. خب خدا که انسان را دوست دارد، کمال انسان را دوست دارد، کدوم کمالهای انسان را دوست داری؟ اون کمالاتی که برای انسان بدون شعور حاصل میشه، این که کمال انسانی نیست. اون کمالی را از انسان دوست داره که با شعور خودش اون کسب کرده باشه، انتخاب کرده باشه، عبادت که میکنه بفهمد که عبادت چیه و انجام میده، اون وقت اون میشه کمال انسانی. و خدا که دوست داره کمال انسانی را، اون عبادتی است که از روی شعور انجام گرفته باشی. پس وقتی خدا که کمال مطلق است، کمال هر چیزی را دوست داره، کمال انسان را اون وقتی دوست دارد که در اثر انتخاب و اختیار خودش پیداشته باشی. اگه جبری باشد این کمال انسانی نیست. اگه زور زورکی کسی را به یک راهی ببرید این حرکت انسانی نیست. این شبیه به این است که افساری بزنید سر یه حیوانی به زور بکشید، این ارزشی نداره. کار انسانی اون وقتی ارزش داره که خودش بفهمه چه میکنه، با شعور، با اراده، با اختیار انجام بده. خب انسان اگر بخواد چنین کار با شعوری را انجام بده تا بشه ارزشمند، تا بشه کمال انسانی، باید راه و چاه را بشناسه، بدونه چه کاری خوبه چه کاری بده، یک کسی راهنماییش کنه. بهترین راهنمایی کننده در اینجا امر و نهی الهی است. البته خیلی سارا ممکنه با عقل خودش هم بفهمه، ولی عقلم را خدا داده. اون چه باعث این میشه که انسان تقرب به خدا پیدا کنه و کمال حقیقی انسانی را کسب کنه، این است که امر و نهی خدا را اطاعت بکنه، درک کند که خدا از او میخواد این را و به خاطر اینکه خدا میخواد انجام بده، اون وقت میشه کمال انسانی. خدا وقتی به انسان میفرماید نماز بخوان، برای این است که انسان کامل شود. خب چرا از اول انسان را زور زورکی نماز خون خلق نمی کنه؟ برای اینکه اون نمازی که بی شعور باشه، بی اراده باشه، کمال انسانی نیست. برای اینکه کمال انسانی باشه باید خودش اراده کنه. به خاطر همین اختیارش هست که خلیفۃ الله میشه. به خاطر این قدرت انتخابش هست که امانتدار میشه، امانتدار الهی. به خاطر همین قدرت انتخاب و اختیارش هست که فرشتگان در مقابل او به خاک میفتند، خدمت او میکنند، خدمت گذار انسان مؤمن میشن، چون با اختیار خودش انتخاب میکنه بندگی خدا را. زور زورکی نیست، میتونستم انجام نده، وقتی با اراده خودش انجام داد این میشه کمال انسانی، میشه محبوب خدا. خدا کمال انسانی را که اثری از کمال خودش هست دوست داره، و اون وقتی کمال انسانی است که با اراده باشد. برای اینکه اراده شخص تعلق بگیره به این کار، خدا امر و نهی نسبت به او انجام میده، میگه این کار را انجام بده تا زمینه بشه برای اینکه اراده خیر از او صادر بشه، کار صحیحی که کمال است انجام بده. یه مقداری بس خسته کننده است، من تا همینجا اکتفا میکنم. از این مقدمه این نتیجه رو میگیرم که درست است واجب کردن، تکلیف کردن، حق برای خدا قائل شدن یه امر اعتباری است. وقتی میگن نماز واجب است، این وجوب یک امر عینی نیست، یک امر اعتباری است. اما انگیزه این اعتبار این است که زمینه بشود برای اینکه انسان کمال اختیاری انسانی را کسب کند. پس پشتوانه اون اعتبار تحقق این کمال است. چون کمال انسانی کمال اختیاری است، خدا به زور وادار نمی کنه، تکلیف می کنه. ما می توانیم تکلیفی را که خدا برای ما تعیین کرده انجام بدیم، می تونیم ندیم، این میشه اختیار. اگر به زور ما را وادار میکرد که انجام بدیم، کار اختیاری نمیشد، کار انسانی نمیشد، ارزشی پیدا نمیکرد، مطلوب خدا هم نبود. چون اون چرا خدا دوست دارد کمال انسان است، اون کمال ارزشمندی است که از روی اختیار پیدا بشه. پس انگیزه برای اعتبار حق و تکلیف، یعنی حق قائل شدن برای خدا و تکلیف کردن بندگان، این است که زمینه حرکت تکاملی اختیاری برای انسان فراهم بشه. خب بعد از این که خدای متعال این رابطه حق و تکلیف را بین خودش و بین بندگان برقرار کرد، یعنی خودش شد امر کننده و مردم شدن اطاعت کننده، او شد ذی حق، حق دارد که اطاعتش کنند، و مردم شدن کسانی که باید این حق را ادا کنند تا به اون کمال مطلوب خودشون، به اون ارزش نهاییشون برسند. و خدا چرا این کارا را میکنه؟ چون اثری از کمال خودشه. بگذاریم از این بحث. پس خدا هم میتواند برای خودش حق قائل بشه، و مصلحت همین است برای اینکه در سایه این رابطه حق و تکلیف زمینه تکامل انسان فراهم شود و انسان به اون کمالی برسد که هیچ موجود دیگری در بین موجوداتی که ما میشناسیم به اون کمال نمیرسد، خلیفت الله نمیشه. این یه مسئله که چرا ما اصلا در مورد خدا میگیم حق دارد با اینکه خدا نفعی ندارد. جوابش این است که خدا نفعی برای خودش نمیخواد، کمال را دوست دارد، این زمینه تحقق کمال است. سوال دیگری در اینجا مطرح میشه و اون این است که وقتی میگیم خدا اصل همه حق هاست، حق او اصیل است و همه حقهای دیگه شاخ و برگی است که از این ریشه می روید، یا به تعبیر دیگه هر حقی را خدا قرار می دهد، آیا این معناش این است که خدا بی دلیل، بی حکمت، گزافی حقی برای کسی قائل می شه؟ همین جوری اراده میکنه که این شخص حق داشته باشه برای اون شخص بدون اینکه حکمتی و مصلحتی در جعل این حق وجود داشته باشه؟ یا نه، خدا کارهایی را که انجام میده و از جمله حقوقی که برای بندگانش قائل میشه، تکالیفی که برای اونها قرار میده، گزاف نیست. این را عرض میکنم به خاطر یک مغالطه‌ای یا سوء تفاهمی که در این زمینه ها وجود داره. یه مقدار این سوال را اگر گسترش بدیم، شما شنیدید که میگن حکومت یا حکومت مردمی است، یا حکومت نخبگان است، یا حکومت زورمداران است، یا حکومت خدا، حکومت تئوکراسی. بعضی تصور میکنن که وقتی ما میگیم حکومت اصالتا مال خداست، یعنی خدا هر چی بخواد خواه مصلحت داشته باشه خواه نداشته باشه، بی خودی عام میکنه به یک چیزی، بی خود به مثلا پیغمبران حکومت میده، حق حکومت میده. خیال میکنن وقتی میگیم حکومت حق خداست، در اونجا دیگه لازم نیست مصلحتی رعایت بشه. به دنبالش وقتی میگیم حکومت الهی منتقل میشه به پیغمبر، حکومت پیغمبر مرتبه نازله از ولایت الهی است، خیال میکنن معنیش اینه که پیغمبر حق داره به هر کسی هر چی میخواد دستور بده بدون اینکه هیچ ملاکی هیچ مصلحتی داشته باشه، یعنی دیکتاتوری مطلق. بعد هم میگیم همون حکومت پیغمبر میرسه به امام معصوم و بعد از امام معصوم میرسد به ولی فقیه، میگن پس معنیش اینه که ولی فقیه هرچی میخواد دستور میده دیگه، دیکتاتوری غیر از این نیست. غافل از این که معنای این که میگیم خدای متعال حق حاکمیت داری،
بعد این حاکمیت رو به پیغمبر مرتبه نازل ترش را واگذار میکنه تا میرسه به ولی فقیه، معناش این نیست که اینها گزافی دستور میدن، نه اراده الهی اراده مجازفه است. یعنی بی خودی دنگش بگه که اراده کنه یه چیز خلق کنه یا دستوری بده، اینجوری نیست. تمام کارهای الهی این حکمت و مصلحت عالی الهی.
وقتی این ولایت رو به پیغمبر واگذار میکنه، به پیغمبر حق میدهد که مصالح را به مردم دستور بده، نه چیزی که برخلاف مصالحشون است. به او حق میدهد که ارزشهای الهی را در جامعه پیاده کند. مردم موظفن در دستوراتی که او میده در جهت تحقق اهداف الهی و مصالح و خیرات و کمالات اونا را اطاعت کنند، و الا خدا اجازه نمیده که کسی برخلاف مصالح مردم، برخلاف اراده الهی که جز مصلحت چیزی نیست، حکمی صادر بکند و مردم موظف باشند اطاعت کنند. یعنی ولی فقیه هم در چارچوب ارزش‌های الهی و مصالح حیاتی جامعه امر و نهی می‌کند، نه به دلخواه، نه از روی هوس. اگر یک قدم برخلاف مصالح، برخلاف احکام الهی از روی هوس بردارد میشه گناه، گناه که شد فاقد شرط ولایت میشه، همون وقت ساقط میشه از ولایت. پس ولایت فقیه معناش دیکتاتوری نیست، معناش رعایت عالی ترین مصالح جامعه است که خدا اون مصالح را تعیین کرده و او به خاطر فقاهتش درک کرده اون مصلحت را. عین این مسئله در اینجا میاد که وقتی میگیم همه حقها از خداست، خداست که به هر کسی هر حقی را که صلاح بدونه میده. مثلا به پدر حق میده که فرزندش ازش اطاعت کنه، بله این حق برای پدر ثابته، اما مادامی که در معصیت نباشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. به فرزندان سفارش میکنه که به پدر و مادر نهایت احترام را بگذارید، اما میفرماید و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگه پدر و مادر به تو دستور دادن که برخلاف امر الهی چیزی رفتار کنی، شرک به خدا بورزی، معصیت خدا بکنی، نه اونجا اطاعت نکن. پس حقی که خدا برای پدر و مادر قرار میده در یک چارچوبه خاصی است که مصالح جامعه انسانی در اون چارچوبه تحقق پیدا میکنه. منتها ما گاهی میفهمیم مصالح در چه اندازه تا کجا حاصل میشه، گاهی نمیفهمیم. شرع است که باید حدودش را تعیین بکنیم. وقتی به ولی فقیه حق میدهد که او اوامر ولایی صادر کند، دستور حکومتی بدهد و مردم وظیفه‌شون این است که از او اطاعت کنند، معناش این نیست که به دلخواه دستور بده، طبق هوس خودش امر و نهی صادر کنه، برای منافع شخصیش بخشنامه صادر بکنه، یا برای منافع گروهیش یا خانوادش یا حزبش. در هیچ کدوم از اینجا اطاعتی ولی فقیه جایز نیست. اونجایی که ولی فقیه طبق احکام خدا و مصالح انسان در چارچوبه ارزش‌های الهی امر و نهی می‌کند، اطاعتش واجبی. اگر در مورد معصیت خدا شد، اطاعت چنین کسی نه تنها واجب نیست، با همون امری که به معصیت می‌کند از ولایت ساقط می‌شی. برای اینکه کار خلاف شرعی کرد، شد گناه، گناهی کرد از تقوا میفته،
شرط تقوا که نبود ولایت نخواهد داشت. این مغالطه ایست که دشمنان اسلام میکنند و در دهنها میندازند، خیال میکنند حکومت ولایی، ولایت فقیه، حکومت فاشیستی است، دیکتاتوری است، او هر چی دلش بخواد امر و نهی میکنه. این عالی ترین مصالح را باید رعایت کنید. شما کجای دنیا از اول تاریخ بشر تا به حال سراغ دارید که اگر حاکمی حکم بیجایی کند خود به خود از حکومت ساقط بشید؟ در هیچ سیستم حکومتی، در هیچ تئوری سیاسی چنین چیزی وجود ندارد که حاکمی به محض اینکه تخلف کند از حدود وظایف خودش خود به خود ساقط بشه. بهترین کارهایی که این روزها در حکومت‌های دموکراتیک انجام میگیره اینه که وقتی کسی متهم شد، رئیس جمهوری متهم شد به اینکه رشوه‌خواری کرده، دزدی کرده، سوء استفاده از اموال عمومی کرده، بعد از مدت‌ها شکایت ازش میکنه، مثلا دادستان شکایت میکنه به دادگاه، بعد سلب مسئولیت ازش میکنند، باید مثلا پارلمان سلب مسئولیت کنه تا او رو بکشنش به دادگاه. دادگاهش ممکنه سالها طول بکشی، بعد از مدتی اون وقت بگن بله این آقا چون 10 سال بیشتر، 15 سال بیشتر فلانجا دزدی کرده پس محکومه، حالا یا زندان بره یا اینکه مثلا زندانشو بخرن. این دیگه بهترین شیوه حکومتی است که امروز شخصیت‌های بزرگ دنیا بر اساسش محاکمه میشن. گاهی گوشه و کنار هم اتفاق افتاده، حالا اسم میخوام ببرم از کشورها، در کشور اروپایی اینا کم نظیر نیست. البته این اختصاص به کشورهای اروپایی نداره، جایی دیگه هم هست، منظورم چون در همین چند سال اخیر چند تا نمونش واقع شده اشاره میکنه. به هر حال این بهترین راه هست، اما در هیچ نظام حکومتی اینجور نیومده که به محض اینکه کسی تخلف کرد خود به خود از حکومت ساقط بشه. اما نظام ولایت فقیه اینجوری است. ولی یه فقیه اگه یه معصیت کنه، حتی مربوط به مردم نباشه، معصیت شخصی، یه گناه شخصی بکند، میشه فاسق. وقتی فاسق شد شرط تقوا رو از دست میده، شرط تقوا که از دست رو از ولایت ساقط میشه. امام در یکی از فرمایشاتشون یه مطلبی فرمودن، یه بار دیگه من تو این بحثا چند سال پیشتر اشاره کردم، فرمودن حتی ولی فقیه اگر یک نگاه به نامحرم از روی گناه بکنه از ولایت ساقط میشه. شاید این به خاطر این باشه که اون مقامی که داره این گناه صغیره موجب فسقش میشه. به هر حال نظام ولایت فقیه دیکتاتوری نیست، اینجور نیست که هر چی دلش خواست، هر چی هوس کرد به نفع خودش، به نفع گروهش، به نفع حزبش او حق داشته باشه دستور بده. در چارچوب احکام اسلامی و ارزش‌های اسلامی حق داری. اگه فراتر از اون رفت هیچ کس مکلف نیست از او اطاعت کند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. البته احکام الهی که میگیم اعم از احکام اولی و احکام ثانوی است. حالا بحث من در این زمینه نیست، خواستم اشاره کنم به یک مغالطه شایعی که وقتی میگند ولی فقیه حق دارد یا امام و پیغمبر حق دارند به مردم دستور بدن یا بالاتر از همه خدا حق دارد که به مردم تکلیف کند، کسانی فکر میکنند که یعنی این اراده اراده گزافی است. خدا بی خودی به یک کسی میگه یک کاری را انجام بده بدون اینکه هیچ مصلحتی در کار باشه. اراده خدا گزاف نیست. بله بعضی از فرق نادری در اسلام هم پیدا شدن که قائل به اراده گزافی برای خدای متعال شدن، ولی مکتب اهل بیت و بزرگانی که از سایر فرق از علوم و معارف اهل بیت استفاده کردن این را قبول ندارن که اراده خدا اراده گزافی است. اراده خدا همیشه موافق مصالح و حکمت هاست. احکامی را هم که تشریع می کند همش مطابق مصالح و حکمت هاست. گاهی ممکنه ما ندونیم حکمتش را، ولی در واقع اون حکم الهی مطابق مصلحت و حکمت است. وقتی به کسی حق حاکمیت می دهد در چارچوبه احکام اسلامی الهی و مصالح مردم است که باید ارزش‌های الهی درباره اونها رعایت بشه. اگر بر ضد احکام الهی، بر ضد ارزش‌های اسلامی، بر ضد مصالح مردم امر و نهی بکند هیچ اعتباری نداره. پس این که گفته میشه خدا حق دارد که به مردم امر و نهی کنند، این معناش نیست که خدا امر و نهی گاهی برخلاف مصالح مردم هم میکند. در اینجا یه نکته ظریفی است که باز من با استفاده از قریحه نورانی شما میخوام اون نکته را عرض بکنم. اون هم نکته پیچیده است. میدونیم ما که خدای متعال گاهی عواملی را برای اشخاصی یا برای اقوامی صادر فرموده که لااقل موقتاً برای اونها ضررهایی داشتی. حالا راجع به اقوامش عرض بکنم، ما در قرآن داریم که درباره بنی اسرائیل بعضی از چیزهایی که حلال بود، طیب بود، خوردنش هم مفید بود، اما خدا مجازاتاً اینها را نهی کرد به خاطر اینکه قبلاً یه پیمانی با خدا بسته بودن، اون پیمانشون را نقض کردند. فبما نقضهم میثاقهم، به خاطر اینکه پیمان شکنی کردند خدا بعضی چیزای خوب را برشون حرام کرد. پس با این که خوب بود، یعنی مصلحت در خوردنش بود، ضرری نداشت، اما خدا بر اونها تحریم کرد. این تحریم کردن تحریم چیزی بود که به نظر بدوی و سطحی مصلحت نداشت. مصلحتش این بود که چیزهای طیب استفاده کنن. خود قرآن میفرماد طیبات اهلت لهم، طیباتی بود که قبلا براشون حلال بود، اما به خاطر پیمان شکنیشون این طیبات رو براشون حرام کردیم. سوال اینه که آیا اینجا این یک دیکتاتوری نیست که خدا بر خلاف مصلحت چیزی را حلال و حرام کرده، با اینکه خودش میگه طیبات بود، حلال بود، در این حال میگه برایشون حرام کردیم؟ این یک سوال. بالاترش، گاهی ما میبینیم خدا نسبت به بعضی از اولیاش یک دستوراتی داده که کاملا طبق فهم ما بسیار اینها دستورات شاق و مضر رو غیر قابل تحمل است. نمونش در مورد حضرت ابراهیم علی نبی و علی و علیه السلام مأمور شد که فرزندش اسماعیل را ذبح کنه. حالا شخصی خود حضرت ابراهیم در چه شرایطی بود، اسماعیل در چه شرایطی بود، تصور اینها اگه ما درست توجه کنیم خواهیم بیشتر به اهمیت این مسئله پی ببریم. ابراهیم در حدود 100 سالگی اواخر عمرش فرزندار شدی، اون هم فرزندی که در میان انبیا نمونه هست و بناست جد رسول خدا بشه، حضرت اسماعیل. اونقدر این جوان دارای کمالات فوق العاده بود که هر کس او را می‌دید و رفتارش و اخلاقش و منشش و عاشقش می‌شد. حالا پدر پیری که در حدود سن 90 سالگی 100 سالگی چنین فرزندی خدا بهش دادی، در رؤیای نبوت میبینه که داره فرزندشو سر میبره، احساس میکنه که وظیفش این است که باید بره فردا فرزندشو سر ببره. خب اگر با عقلهای ما بخوایم ما این مسئله رو بسنجیم، حضرت ابراهیم میگفت عجب، این حکم حکیمانه این نیست، خدا چرا به من میگه من فرزندم رو سر ببرم؟ جوان به این پاکی دارای این کمالات، این قتل نفس است، قتل نفس زکیه است. مگه میشه خدا یک چنین موجود شریفی را بی جهت بی گناه بگه من سر ببرم؟ اما این توهم در ذهن حضرت ابراهیم نیومد، بالاتر اومد این مسئله را با فرزندش در میون گذاشت، گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، من در رؤیای نبوت دیدم که دارم تو را ذبح میکنم، نظر تو چیه؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. شاید در سن 16-17 سالگی بوده این جوان، وقتی پدر بهش میگه من چنین خوابی را دیدم که چنین مأموریتی دارم، نظر تو چیه؟ بدون هیچ توقفی تأملی میگه یا ابت افعل ما تؤمر، دستور خدا را عمل کن، نگران نباش که من چگونه در مقابل این دستور خدا چه عکس العملی نشون میدم، از خدا میخوام که به من صبر بده تا من کاملا تسلیم تو باشم و تو دستور تو اجرا کنی. سوال اینه که ما گفتیم اراده الهی که گزافی نیست، تابع مصالح و مفاسده. اینجا که مصلحت در ذبح یک جوانی به این برومنده نبود، این قتل نفس زکیه است، چجور خدا دستور به قتل نفس میدی؟ یک جواب خاصی این مسئله داری و یک جوابی اون سوال کلیتری که گفتم، گاهی خدا به اقوامی چیزی را حرام میکنه که خودش هم میگه طیبات است. حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، با اینکه طیب بود قبلا هم حلال بود برشون حرام کردیم. جواب اون اولی این است که یکی از مصلحت‌های انسان این است که در مقابل تخلفی که می کند تنبیه مناسبی بشه تا این تنبیهش وسیله اصلاحش بشه. تنبیه کردن در مواردی مصلحت خود فرد است، البته مراتب داره. به هر حال شما فرزندتونم را گاهی به یک صورتی تنبیه میکنید، حالا تنبیه بدنی نباشه، تنبیه خطرناک نباشه، ولی به هر حال تنبیه هایی میشه، یک ضرری رو براش میپذیرید، منعش میکنید از بعضی از خواسته هاش، تفریحش نمیبرید، شیرینی براش نمیخرید، جایی که میخواد بره نمیگذارید بره، یه نوع تنبیهیست. چرا این تنبیه رو میکنید؟ به خاطر اینکه با این تنبیه اصلاح بشید. بنی اسرائیل به عنوان یک امتی نقض عهد خدا کردند، این مستوجب تنبیهی شدند تا با این تنبیه اصلاح بشند. مدتی باید این تنبیه ها تحمل کنند تا این جامعه بنی اسرائیل زمینه تکامل بعدی پیدا بکنه، در اثر این تنبیه متنبه بشه. پس اینجا درسته که در ابتدا برای کسانی ضررهایی، محدودیتهایی، مشکلاتی ایجاد میکنه، طیباتی برایشون حرام میشه، اما این تحریم طیبات مجازات هست، تنبیه هست، برای اینکه جامعه بنی اسرائیل با این تنبیه متنبه بشه. پس باز هم مصلحت است در این تنبیه، گزاف نیست. همونطور که تنبیه هر متخلفی میتواند اون جایی که به قصد اصلاحش است مصلحت او یا مصلحت جامعه باشه. هر متخلفی در جامعه وقتی مجازاتش میکنن، حالا یا زندان باشه یا جریمه باشه یا هر مجازات دیگری باشه، این خلاف مصلحته؟ اینجا مصلحت جامعه در نظر گرفته شده، برای این است که تنبیه بشه، جلوی مفاسد بعدی گرفته بشه. پس این که میبینیم گاهی اوامر خدای متعال موقتا ممکن است برای کسانی محدودیت‌های بیافریند، مشکلاتی بیافریند، حتی ضررهایی داشته باشی، این معناش نیست که این خلاف مصلحت است، حکم گزافی است، اراده گزافی داره خدا. نه، این اراده هم عین حکمت و مصلحت است، منتها مصلحت در اینجا متوقف است بر این تنبیه، بر این امر موقت. اما در مورد داستان از ابراهیم دو مسئله در اینجا هست. یکی این که انسان باید در مقابل خدا اونچنان عبد محض باشه که هیچ چیز از خودش نبیده، همه چیز را از او بداند و او را صاحب اختیار همه چیز. در این مسیر مراحلی از تمرین را باید داشته باشی. زندگی انسان، زندگی مؤمن، تمرین عبودیت است. از صبح که از خواب پا میشه تا آخر شب که میخوابه، در دوران جوانی به یک صورت، دوران کهولت یک صورت، پیری یک صورت، پست های مختلف، همه اینا تمرین عبودیت است، برای اینکه بشه عبد، بشه ادخلی فی عبادی، سرانجام به جایی برسه که در زمره عبدهای خالص الهی قرار بگیر. خب در این مسام مربی حضرت ابراهیم باید زمینه ای فراهم کنه که او حاضر بشه از عزیزترین عزیزانش صرف نظر کنه. پس این حکمت داره از طرف خدا که او را برساند به چنین مرتبه ای. او باید چنین آمادگی را داشته باشه که بگه فرزندت هم را سر ببر، بگه چش، بدون چون و چرا، توهم این هم نکند که این کار خلاف مصلحتی است، این کار اراده گزافی است. چون خدا فرموده چش، اون جوان هم میگه یا ابت افعل ما تو عمر، اونم نمیگه عجب، راست راستی خدای همچه دستوری دادی، حالا میخوای منو بکشی؟ هیچون و چرا اینه داره، میگه یا ابت افعل ما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. این یک روی سکه است که باید ابراهیم به این وسیله تربیت بشه. یک روی سکه دیگه هم هست و اون این است که اون چه در خواب دید حالت ذبح کردن بود، نکشتن. بعد هم وقتی از خدای متعال اون پوش را از موچه بهشته آورد برای قربانی، گفت قد صدقت الرؤیا، اون خوابی که داری دیدی تا اینجا عملی شد. اون خواب دید که اسماعیل را خوابونده داره ذبح می کند، پس این آمادگی را داشت. اما اینکه آیا کشته میشه یا نه، اون مصلحت الهیست، چون مصلحت امر و نهی تا اینجا تحقق پیدا کرد. اما حالا اسماعیل کشته بشه، اون دیگه مصلحت نداشت، این بود که خدا براش قربانی فرستاد. حاصل عرایزم این که اصل حقوق از خداست و خدا حق دارد هر گونه دستوری نسبت به بندگانش بده، ولی هیچگاه خدا امر و نهی بر خلاف مصالح نخواهد کرد. بندگان اونچنان باید تمرین عبودیت کنند که هر امر و نهی بهشون داده شد بدون و چون و چرا آماده اطاعت باشن، اما مطمئن هم باشن که خدا چیزی بر خلاف مصالح و مفاسد امر و نهی نمی کنه. وقت من گذشته، انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیقی تتمه بحث را جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.